سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 21 ولایت هشدار داده. این ریاست در خبرنامه روز یکشنبه گفت که ولایت‌های نورستان، کنر، بغلان، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، بامیان، غزنی، زابل، اروزگان، دایکندی، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بادغیس و فاریاب امروز گواه برفباری نسبتاً سنگین، باران شدید و بادهای تند خواهند بود. میزان بارش باران در نقاط مختلف بین 10 تا 40 میلیمتر و میزان بارش برف بین 10 تا 40 سانتی متر پیش بینی شده. به تازگی ولایت های افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. ارقام اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در نتیجه بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از 60 تن جان باختند و اضافه 100 نفر دیگر زخمی شدند. در جریان طوفان نیرومند که بخشای گسترده ایالات متحده را در میر نوردد، دست کم 10 تن جان باختند. زهران ممدانی، شاروال نیویورک، گفته که در پایان هفته گذشته 5 تن در فضای باز و در دمای یخبندان جان باختند. هرچند او تایید نکرد که مرگ این افراد مستقیماً با وضعیت هوا مرتبط بوده یا نه. مقام ها مرگ 3 تن به شمول یک دختر 16 ساله را در ایالت تکساس هم تایید کردند. مقام های صحی در ایالت لوئیزیانا اعلام کردند که 2 نفر در این ایالت با اثر کاهش شدید دمای بدن جان باختند. بر اساس معلومات وبسایت رادیویی poweroutage.com تا شامگاه یکشنبه بیش از 840 هزار مشترک برق انرژی برق نداشتند و بیشترشان در جنوب ایالات متحده زندگی میکنند، جایی که طوفان از روز شنبه شدت گرفت. در حالی که ممنوعیت اینترنت در ایران تا حد زیاد پا برجاست، گزارش های از افزایش آمار تلفات در اعتراضات اخیر این کشور منتشر شده. اداره نت بلاکس که از دسترسی و اتصال اینترنت در جهان نظارت میکند، روز یکشنبه گفت که توقف اینترنت در ایران از 400 ساعت گذشته. با گفته این اداره، افزایش موقتی اتصال اینترنت در ایران ممکن است تصور نادرستی را ایجاد کرده باشد که اینترنت در مقیاس بزرگ دوباره احیا شده. در همین حال گروه های حقوق بشر می گویند که ممنوعیت اینترنت توانایی معترضان را در سازماندهی و هماهنگی تضعیف کرده، جریان اطلاعات را محدود ساخته و تایید مستقلانه تلفات را دشوار کرده. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا روز چهارشنبه به مصاف تیم عربستان سعودی برود. افغانستان در این جام در گروه چهارم با عربستان سعودی، مالزی و ایران هم گروه است. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که ملی پوشان فوتسال افغانستان پس از اجرای تمرینات در تایلند برای اشتراک در جام ملت‌های فوتسال آسیا روز یکشنبه به اندونزیا رسیدند. این جام با اشتراک 16 تیم از 7 تا 18 دلو برگزار می‌شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جاک است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا توخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قد هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت‌های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یا باز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت‌های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیباشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاه متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مرحله نداره، مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 118 الی 116 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه، که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ‌ها و تناب میان خلیعی یا عصبی می باشه که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب، البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر امی میمانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه که دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین وجود میه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می شه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلیت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آلیک هست عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند در گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت های فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایسیه و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو میابها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جافت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک کس تخم گذار و همچون چیز می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دان آنها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر در میمونه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس به واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اومیم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا همچون چزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی که از بسیار خرد می باشه که این نوع ازیا که خرد میباشه به نام گوبی میباشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد ازیا در ساحات گرم و تعداد دیگر ازیا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های میداشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که میباشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها میباشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها میباشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا میباشه که میداشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت میباشه از لایبیو، اسبابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان هایی می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب داخل شده نمی تونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه، ولی گوش های داخلی دارن و آواز را می تنن که بشنون، و با دو طرف سر از یا ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد می شه، که در اپروکولوم ساختمان های شانمانند وجود داره که به نام برانشیت می شه و تبادل گاز ها دمی صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره، و شهپرها به دو نوع میباشه، یکی شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت، که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع میباشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های میباشه که به اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز، که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی میباشه. خب شاگردان عزیز، زو حیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه، که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته، یعنی خشکه آب می باشه، که این حیوانات هم می تانند که در آب و هم می تانند که در خشکه زندگی کنند، که انواع زو حیاتین عبارتن از الف زو حیاتین بدون دم می باشه، که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه، و نو دومش هم به زو حیاتین دمدار می باشه، که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه، و نو سیومیش زو حیاتین بدون پا می باشه، که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه. که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرتوب نگاه می داره، از جای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه، و قلب از یاسی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه، و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن، و نل جهاز هضمی از نما زوحیاتین کسته به مخرج از جا که به نام کلواکا یاد میشه چسبیده است، و مغز از جا یک جور عصب مغزی داره و القای از جا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از جا تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت می داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه. که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه، و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخم گذاری و لاروار در آب بسر میبره و در وقت بلوغ با خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه، و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالابش در قسمت پیشونی دهن چسبیده، که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه، و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره، که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی از یا کسته کوتاه و پاهای عقبی از یا طویل می باشه، که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه، که هر پای از یا شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن، و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه، که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم، که ما گفتیم از لحاظ عمله های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاکردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مانند تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را میبرسانه. بعد از ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات البته نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه. و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زای میشه که او مراحل زیره می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج ظالم است که مانند مرحله دومش از دبر انساج ظالم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر میشه. مرحله سومیش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمتات ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه هم ساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، بر کار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه می گیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای را داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستند شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان چی جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ ها صحبت میکنیم که برگ ها چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنند. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که ازای شده ناب برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دای اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت از عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دای اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم و فلیم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نموی نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه می امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وامی در بعضی شرایط باکتریها فنجی گلسنگها خزه‌ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همی داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده هم امی انساج فلویم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برگ ها که است شاگردان عزیز برگ های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دای اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ ها و دیگر حصه های نبات و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق می کنن که بعضی برگ ها شکل مندبر بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره و همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طول می شه ولی برگ هایی که یک نبات ها بیسته او خورد میباشه که چند عدد از بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برگ‌ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برگ شاگردان عزیز صحبت های داشتیم ما گفتیم که ساختمان برق ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برق توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از ضایع شدن آب برق جلوگیری میکنه که در زیر این پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه که سوراخ‌هایی که در برق وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره با حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیساد که دارای کلروپلاست می‌باشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره کاربن دای اکساید و در بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت می‌کنه که انساج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان از صحبت‌های داشتیم ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری می‌باشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نمو نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسیدها و همچنین ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی نبات شناسایی شده، مگر همه میزمی عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و دمای زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کاسته باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد دوزی می باشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد دوزی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات دوزی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد دوزی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برگهای نبات منحصر یک منبع بکومه که عملی فتوسنتز قند تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دای اکساید را در موجودات نورافته با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما این را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در 4 مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم که کارخانگیتان میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولاً سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به همی اساس یا به همی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشونی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته،
بله،
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کار هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نب نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم، و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد، و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را، و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاروبار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات و نمور برای ما بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه، و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم به خاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی، که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه، و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی؟ و آیا حتی پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانمی که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است. و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم، یا یک خانم اگه بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست، و ای حتما تاثیر گذار هست برای یک نفر. ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشن، و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پس آنها، ولی خود سرپای ساختن این امی رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست. ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما ورد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی. و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم. و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم. و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه ما اولین کسی که بیاد ما میایم بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد است؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها و از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول بر سرمایه گذاری بر سفره هوسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم بر اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانم آشپزی میکنن، کار میکنن، و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل. مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن، رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما نوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما، و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با معشق علاقه که با ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که رای هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه، و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم، ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن و ترس دارن، ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست، و اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم، ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست، ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و حتما از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقتی شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقتی یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شاین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین، سختی های متفاوت، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی، شما را فشار میتوان باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش است. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه است. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی است.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شوند، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که رسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم، ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من ناشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم شیشتیم. ما درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده می بود که ما بخونم و یاد بگیرم، حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بخونم و یاد بگیرم بخونم. هرچند که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیتا، هیچ کس بر شما وظیفه نمیتا با چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که هست تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این رو من درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود. که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
از بری من بودی با حسنی.